اولین لحظات روز جمعه به وقت ایران را پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، به ویژه اون دسته که در ایران شنونده ما هستید. در این بخش و مجله 60 دقیقه پیش رو اخبار، گزارش و گفتگو درباره ایران و جهان خواهید شنید. اما پیش از همه بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از مهتاب وحیدی راد.
با سلام. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در جدیدترین گزارشش از پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای خود خبر داد. این سومین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی طی 8 ماه گذشته است. این نهاد از سوی کشورهای گروه 5+1 مسئولیت نظارت بر نحوه اجرای جوانب فنی برجام را بر عهده دارد. در گزارش آژانس آمده که میزان اورانیوم غنی شده و ذخایر آب سنگین ایران تا آخر مرداد ماه پایین تر از میزان تعیین شده در توافق هسته‌ای بوده است. یک هفته پیش از انتشار این گزارش، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل با تأکید بر لزوم راستی آزمایی همه جانبه فعالیت‌های هسته‌ای ایران، از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار بازرسی از پایگاه‌های نظامی ایران شده بود. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن مخالفت با هر گونه بازرسی از پایگاه‌های نظامی ایران، دستیابی به این اماکن را آرزوی آمریکا دانستند. عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای از وضعیت زندانیانی که در زندان رجایی شهر دست به اعتصاب قضا زدند، ابراز نگرانی کرد. وی نسبت به آنچه عدم دسترسی این زندانیان به امکانات پزشکی و آزار و اذیت آنان در زمان انتقال به بند جدید خواند، به مقام‌های ایران هشدار داد و این موارد را مصداق نقض حقوق بشر و مغایر با قوانین جهانی دانست. تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان رجایی شهر در اعتراض به انتقال خود به بند 10 این زندان که به گفته آنان فاقد امکانات کافی است، از حدود 1 ماه پیش دست به اعتصاب قضا زدند. مقام‌های ایران هنوز به بیانیه عاصمه جهانگیر در این باره واکنشی نشان ندادند. اما عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، هفته پیش گفته بود که قوه قضاییه تسلیم اعتصاب قضای زندانیان نمی شود. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه از روسیه خواست دفتر کنسولگری خود در شهر سان فرانسیسکو و دفاتر وابستش در واشنگتن و نیویورک را تا روز شنبه ببندد. علت صدور این دستور اقدام متقابل با روسیه اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در تماسی تلفنی با همتای آمریکایی خود رکس تیلرسون از تشدید تنش‌ها میان دو کشور ابراز تأسف کرد. پیشتر در پی تصویب تحریم‌های علیه مسکو در کنگره آمریکا، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، خواستار کاهش تعداد کارمندان اماکن دیپلماتیک آمریکا در خاک این کشور شده بود. تحریم‌های کنگره در رابطه با دخالت احتمالی مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و همچنین در رابطه با بحران اوکراین وضع شده است. و خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، روز پنجشنبه از بازداشت 3 تن از اعضای مکتب موسوم به عرفان حلقه در شیراز خبر داد. بازداشت شدگان زهرا بزرگپور، مسلم مؤمنی و کیارمین محمدزاده نام دارند که بر اساس این گزارش به اتهام هماهنگی جهت برگزاری تجمع در اعتراض به صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری بازداشت شدند. حکم اعدام محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده بود، اما محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع او، روز یکشنبه از صدور مجدد حکم اعدام برای موکلش خبر داد.
متشکرم. آخرین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از مهتاب وحیدی راد. اما چه گزیده هایی برای شما در این مجله تهیه کردیم؟ درباره جزئیات توافق میان حزب الله لبنان و نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی برای تخلیه مناطق مرزی لبنان و سوریه از نیروهای داعش خواهیم گفت.
که این توافق بدون هماهنگی با ائتلاف علیه داعش صورت گرفته.
با وجود درخواست آمریکا از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید بازرسان از مراکز نظامی ایران، آژانس پایبندی ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای را تایید کرده. و از آخرین صدمات ناشی از طوفان هاروی در چند ایالت آمریکا برایتان خواهیم گفت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. رسانه‌ها از تبادل اسرا و پیکرهای کشته شدگان میان داعش و حزب الله لبنان بر پایه توافق دو طرف خبر دادند. برای جزئیات بیشتر ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، از جزئیات بیشتر این خبر بگو که چقدر اتفاق افتاده، چقدر از این توافق عملی شده، چون گویا یکی از پایه‌های این توافق همین تبادل اجساد بوده.
بله نوشین، این طور که خبرگزاری ها خبر دارن آغاز شده اجرای این بخش از توافق و حتی شبکه‌های مختلف خبری عربی این خبر رو منتشر کردن و سایت‌های ایرانی هم گزارش دادن، به نقل از شبکه المنار لبنان که پیکر محسن حجاجی، یکی از نیروهای ایرانی که اخیراً توسط شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی سربرده شده، هم تحویل داده شده به نیروهای حزب الله لبنان. اما بخش دیگری از توافق انتقال شبه نظامیان گروه داعش از مرزهای سوریه و لبنان بود به منطقه دیر الزور. هنوز مشخص نیست چقدر از این توافق عملی شده. ابتدا دیروز کاروانی حرکت کرد، بعد از اون جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل مانع از پیشروی و حرکت این کاروان شدند، مسیر رو بمبارون کردند. گویا که از اتوبوس‌ها دچار مشکل شد، تعمیر شد، دوباره به راه افتاد. اما ساعتی پیش فرمانده نیروهای آمریکایی، در منطقه گفته که اتوبوس‌هایی که حرکت کرده بودند دوباره مجبور شدند برگردند به مناطق تحت کنترل دولت سوریه. به نظر میرسه این توافقی که بر اساسش شبه نظامیان داعش از منطقه مرزی در غرب سوریه، منطقه مرزی با لبنان، قرار هست به شرق سوریه به دیر الزور برن، کمی با مانع مواجه است به خاطر بمباران‌هایی که ائتلاف بین‌الملل داره انجام میده. اگرچه دارن سعی میکنن از راه‌های متفاوتی استفاده کنن، اما تا الان گزارشی از رسیدن شبه نظامیان به دیر الزور مخابره نشده.
ایلیا، همزمان در عراق هم حیدر العبادی نخست وزیر عراق آزادسازی کامل بخش تلفر رو از تصرف گروه حکومت اسلامی یا داعش اعلام کرد. این یه خورده طول کشید، قرار بود که یه چند روز قبل باشه، درسته؟
درسته نوشین. مسئله که اتفاق افتاد این هست که نیروهای عراقی با مقاومت سرسختی در شرک العیازیه روبرو شدن. شرک العیازیه در 11 کیلومتری غرب شهر تلعفر قرار داره. مقاومت آنچنان بود که نیروهای عراقی مجبور شدن نیروهای تازه نفس و نیروهای کمکی بفرستن به العیازیه بعد از نبردی سخت که میگن از بعضی از مناطق موصل سخت‌تر، دشوارتر و خونبارتر بود. در نهایت تونستن بخش تلعفر رو به طور کامل به کنترل خودشون در بیارن. البته از وجود مقاومت‌های در بعضی از محله‌ها صحبت می‌کنن مقام‌های عراقی، اما آقای العبادی با اعلام آزادسازی کامل استان نینوا که تلعفر آخرین منطقش بود، گفته هر جا داعش ها حضور داشته باشن اونجا خواهیم رفت و اونجا رو از تصرفشون آزاد خواهیم کرد.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا، که آخرین جزئیات درباره اتفاقات سوریه و عراق و همینطور لبنان رو با ما در میان میگذاشت. ما در ارتباط در رابطه با همین گفتگو گزارشی رو داریم از رضا ولیزاده که در رابطه با توافق بین حزب الله لبنان و نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش هست که قرار بود تعدادی از افراد مسلح داعش به همراه خانواده‌هاشون از منطقه مرزی لبنان و سوریه به منطقه ابو کمال در استان دیرزور منتقل بشن. اما در حالی که نیروهای داعش به سمت ابو کمال در حال حرکت بودند، نیروی هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا با بمباران آنها مانع از این انتقال شد. بیشتر بشنویم از رضا ولیزاده.
در ماه‌های گذشته منطقه ارسال در خاک لبنان که با سوریه هم مرز است محل نبرد گروه‌های مختلفی بود. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش با رقیبش جبهه النصره می‌جنگید و ارتش لبنان و حزب الله لبنان با هر دو گروه. به دنبال برتری ارتش و حزب الله لبنان بر داعش در نبردهای اخیر، توافقی میان حزب الله لبنان و داعش صورت گرفت که بر اساس این توافق داعش پذیرفت حدود 300 نفر از نیروهایش را از منطقه ارسال به شهر مرزی ابو کمال در استان دیرالزور در سوریه منتقل کند. دولت سوریه نیز روز یکشنبه با این انتقال موافقت کرد، اما حرکت اتوبوس‌های حامل شبه نظامیان داعش و خانواده‌هایشان با بمباران نیروهای هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا متوقف شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، برت مک‌گورک، نماینده ارشد ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا، در واکنش به انتقال نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی گفت: بدون تردید باید تروریست‌ها در میدان جنگ کشته شوند، به جای اینکه بدون رضایت کشور عراق در مرز سوریه و عراق مستقر شوند. در روزهای گذشته نیز مقام‌های دولت عراق از جمله رئیس جمهوری این کشور در واکنش‌های خشمگینانه انتقال نیروهای داعش به مرز عراق و سوریه را یک توهین خواندند. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز چهارشنبه در بیانیه‌ای که تلویزیون المنار وابسته به حزب الله منتشر کرد گفت: حزب الله در خط مقدم نبرد ضد داعش است و تفاوتی میان نبردش با این گروه در خاک سوریه و لبنان وجود ندارد. با این توضیح حسن نصرالله این پرسش مطرح می شود که اگر تفاوتی میان نبرد این گروه با داعش در لبنان و سوریه وجود ندارد، چرا این نبرد را در جبهه ارسال ادامه نمی دهد؟ کامران متین تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن می گوید:
تا اونجا که به حزب الله مربوطه، پاک شدن مرز لبنان و سوریه از نیروهای داعش و یا دیگر نیروهای جهادی ضد دولت سوریه خیلی مهم هست، چون راه ارتباطی اونها هست بین سوریه و لبنان. در این حال خب چند سرباز لبنانی هم اسیر داعش بودن که این توافق بخشن بر اساس تحویل جنازه‌های این سربازان به دولت لبنان و در قبال اون انتقال نیروهای داعش به مناطق دیگری صورت گرفته، ولی در این حال به نظر میرسه که این توافق بدون هماهنگی با ائتلاف علیه داعش صورت گرفته و از این جهت امریکا و همپیمانانش خیلی ناراضی هستند از این مسئله.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رایان دیلن، سخنگوی ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا، با انتقاد از نقش مسکو، دمشق و تهران در موافقت با جابجایی شبه نظامیان داعش گفت: اکنون گفتن اینکه آنها در شکست دادن داعش جدی هستند مشکوک به نظر می رسد. مقام‌های ایالات متحده می گویند حملات هوایی برای متوقف کردن کاروان اعضای داعش به سمت شرق سوریه یک پیام قوی در واکنش به توافق میان حزب الله لبنان و داعش است و تنها باعث تشدید حمله های ایالات متحده برای شکست داعش در سوریه و عراق می شود. کامران متین درباره اهداف ائتلاف به رهبری آمریکا از مسدود کردن مسیر کاروان داعش می گوید:
به نظر من دو جنبه هست در رابطه با واکنش منفی امریکا. یکی این است که خب امریکا در یک سال گذشته بیش از 1 میلیارد دلار به ارتش لبنان کمک کرده و در واقع استراتژی امریکا در لبنان تقویت ارتش دولت ملی لبنان هست تا نفوذ حزب الله رو که یک سازمان تروریستی از نظر امریکا محسوب میشه کم بکنه. در نتیجه هماهنگی ظاهری بین حزب الله لبنان و ارتش لبنان برای امریکا خیلی ناخوشایند هست و به این ترتیب اونا در واقع ناخوشنودیشون از این توافق اعلام میکنن. در این حال خب نیروهای تحت حمایت امریکا در رقه در حال یک نبرد خیلی تعیین کننده هستند و بعد از اون گزارش‌ها حاکیست که اونا میخوان به منطقه دیرزور که آخرین منطقه تحت کنترل داعش در سوریه هست و اتفاقا منابع نفتی خیلی بزرگی هم درش هست برن. در نتیجه انتقال این نیروهای داعش از مرز لبنان به اون منطقه دیرزور از نظر امریکا نامطلوب هست و در این حال خب بر مقاومت احتمالی داعش در اون منطقه در صورت حمله نیروهای دموکراتیک سوریه خواهد افزود و از این لحاظ هم اونا ناراحت هستند.
همچنین اسوسییتد پرس در گزارش خود با اشاره به گسترش قلمرو حزب الله لبنان و نیروهای ایران در سوریه نوشته: در بخشی از سوریه که از کنترل گروه حکومت اسلامی خارج شده است، حزب الله لبنان نفوذ خود را گسترش داده که این پیشروی به حزب الله لبنان به عنوان یکی از اهرم‌های ایران قدرت بیشتری برای حمله به اسرائیل خواهد بخشید. حسن نصرالله کاروان نیروهای گروه حکومت اسلامی را در بیانیه‌اش 310 فرد شکست خورده بی اراده برای جنگ توصیف کرده که خود را تسلیم کردند و انتقال آنها به دیرالزور در سوریه را در تغییر معادله نبرد دیرالزور بی اثر توصیف کرده است. مقام های ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا میگویند کاروان اتوبوس های داعش را تحت نظر دارند و به حمله های هوایی خود ادامه خواهند داد. این در حالی است که فعالان سوری میگویند مسیرهای جایگزین دیگری برای انتقال اعضای گروه موسوم به حکومت اسلامی به ابو کمال در مرزهای شرقی سوریه سراغ دارند.
در تازه ترین گزارش، آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به تعهداتش به توافق هسته‌ای را تایید کرده. این در حالی است که یک هفته قبل سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در دیدار با مقام‌های آژانس در وین خواستار بازدید بازرسان این سازمان از مراکز نظامی ایران شده بود. در این زمینه بیشتر بشنوید از پروانه وحیدمنش.
آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در گزارش سه ماهه خود بر پایبندی دوباره ایران به تعهدات خود با شش قدرت جهانی تاکید کرد. این سومین گزارش آژانس از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دی ماه گذشته درباره برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام است که تیر ماه سال 94 در وین مورد توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار گرفت. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران در سه ماهه گذشته غنی‌سازی اورانیوم را تا 67% طبق توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی نگه داشته است. آژانس همچنین تاکید می‌کند که میزان ذخایر اورانیوم با غنای 3.5% ایران تا آخر مرداد ماه حدود 88 کیلوگرم و 400 گرم بوده که بسیار پایین‌تر از سقف مجاز 202 کیلوگرم تعیین شده در برجام است. در گزارش روز پنجشنبه آژانس تاکید کرده که میزان ذخایر آب سنگین ایران به 111 تن رسیده است که از سقف 130 تن مجاز در توافق هسته‌ای و 128 تن ذخیره آب سنگین در خرداد ماه گذشته پایین‌تر است. در توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی تصریح شده که تهران باید ذخایر اضافی خود را به طرف‌های خارجی به فروش برساند. ایران پس از گزارش گذشته آژانس 19 تن آب سنگین را به خارج از ایران فرستاده است. این گزارش یک هفته پس از آن اعلام می‌شود که نیکی هیلی سفیر آمریکا در سفر خود به مقر آژانس در وین با یوکیو آمونو مدیر کل سازمان انرژی اتمی درباره بررسی احتمالی آژانس از پایگاه‌های نظامی ایران گفتگو کرد. رویترز در گزارشی که تنها ساعتی پیش از گزارش آژانس منتشر شد میگوید آمریکا از بازرسان اتمی سازمان ملل خواسته است تا از سایت‌های نظامی ایران بازدید کنند، اما این بازرسان معتقدند برای انجام بازرسی از سایت‌های نظامی باید لزوم آن به تایید برسد که تا کنون چنین ضرورتی وجود نداشته است. خانم هیلی در دیدار خود با یوکیو آمانو گفته بود که سایت‌های بسیاری در ایران هستند که هنوز بازرسی نشدند. آنطور که امضا کنندگان قرارداد و مقام‌های رسمی آژانس میگویند در صورت وجود نشانه‌های قابل اعتماد از تخطی تهران آژانس میتواند سایت‌های نظامی ایران را هم بازرسی کند، اما واشنگتن هیچ نشانه‌ای مبنی بر تخطی ایران به آژانس ارائه نکرده تا بر پایه آن آژانس بازرسی‌های بیشتر را آغاز کند. یک مقام رسمی آژانس نیز با اشاره به درخواست مخالفان توافق هسته‌ای همچون اسرائیل و آمریکا مبنی بر بازدید از پایگاه‌های نظامی ایران گفته است آژانس قصد آن را ندارد تا با بازرسی پایگاه‌های نظامی ایران سیگنال سیاسی ارسال کند. آژانس انرژی اتمی از زمان امضای توافق هسته‌ای در تیر ماه 1394 تا کنون از هیچ پایگاه نظامی ایران بازدید نکرده است. رویترز میگوید اگر نگرانی‌های دیدبان اتمی سازمان ملل حل نشود، بازدید از سایت‌های نظامی ایران باید میان 8 عضو توافق هسته‌ای به رأی گذاشته شود. برای بازرسی از پایگاه‌های نظامی ایران باید حداقل 5 عضو این توافق به آن رأی مثبت دهند، اما ایران گفته است به بازرسان اجازه بازرسی از پایگاه‌های نظامی‌اش را نمی‌دهد. یک مقام رسمی در آژانس به رویترز گفته است دولت ترامپ اگر بخواهد توافق هسته‌ای را زیر پا بگذارد این کار را خواهد کرد، اما آژانس نمی‌خواهد به دست آنها بهانه‌ای دهد. بر پایه قوانین آمریکا وزارت خارجه این کشور هر 90 روز یک بار باید گزارشی درباره پایبندی ایران به توافق هسته‌ای به اعضای کنگره این کشور ارائه کند. گزارش بعدی وزارت خارجه در ماه اکتبر ارائه خواهد شد.
پروانه وحید منش گزارش میداد. اما با هم بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
بیانات آقای محمد باقر نوبخت و سایر دستان در کاران وزارت خارجه که نظام حاکم ایران با هیچ اجازه هیچ گونه بازرسی از تاسیسات نظامی ایران نمیده نهایت آرزوی امریکایی هست. دو ماه دیگه که بایستی توافق تداوم برجام را تمدید کنند، با راحتی و بدون واهمه پرزیدنت ترامپ از برجام خارج میشن و بعد خدا آخر عاقبت دیکتاتور ایران رو با مردم گرسنه مردم ایران بخیر کنه.
من نمیدانم در کشوری مثل ایران که راندخاری، فساد، پارتی بازی، تخلف، تقلب، خفقان و از همه مهمتر تبعیض و بی‌عدالتی و جفای بر محرومان به اوج خود رسیده است، چگونه نامش را جمهوری اسلامی نهادند و رهبری دینی برایش انتخاب کردند. این هم از عجایب روزگار ما.
دولت ما مدعیه که میخواد با فقر و فساد و بیکاری مبارزه کنه. دولتی که دولت قاچاقه، قاچاق در زمان این کار بیده رسید تا مهر از چی میاد، گل و گیاه و میوه و سبزی و تربار همه قاچاق تو بیاد، این فراونه نمیخواد اصلا، دوست نداره با قاچاق مبارزه کنه، چون عوامل قاچاق هر کدوم به اینجا بستگی دارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آمریکا مایک پنس معاون رئیس جمهوری و چند تن از اعضای دولت به دستور دونالد ترامپ راهی تگزاس شدند تا میزان تقریبی خسارت‌های ناشی از طوفان هاروی را بررسی کنند. آقای پنس و همراهان نخست از شهر بندری راکپورت دیدن می‌کنند که در سیلابی به عمق 1.40 متر فرو رفته و زندگی عادی در آن متوقف شده. اما نادر صدیقی همکار ما در آمریکا روی خط تلفن با ماست. آقای صدیقی، در حال حاضر موقعیت طوفان هاروی و باران‌های سیل‌آسا و آسیب‌های ناشی از آنها چی است؟
بله، درست حدود یک هفته است که طوفان هاروی مناطق بزرگی از ایالت تگزاس را در هم کوبیده و اکنون هم بخش‌های بزرگی را در ایالت لوئیزیانا با باران‌های شدید و سیلاب‌های مهکل پوشونده. خبرگزاری اسوشیتد پرس در یکی از گزارشاش تصریح کرده که سیلاب‌های جاری شده در شهرها و مزارع رکورد تازه‌ای به جا گذاشته و توقف فعالیت‌ها در هیوستون که قدرت اقتصادی و تولیداتش نفوذ غیرقابل انکاری در ورای ایالت تگزاس داره، این نگرانی رو موجب شده که به این زودی‌ها نخواهد تونست که آسیب‌های طوفان هاروی رو جبران بکنه. هیوستون علاوه بر پالایشگاه‌ها دارای صنایع پتروشیمی بزرگیه که به عنوان نمونه یکی از تولیداتش پلاستیکه که موارد استفادهش هم متنوع. اتفاقا اسوشیتد پرس در گزارشی به این موضوع اشاره کرده که گفته مراکز اصلی دست کم 20 کمپانی معتبر و مهم آمریکا در این شهره و بندرگاهش دومین بندر شروق و فعال آمریکاست. از دو فرودگاه بین المللی هیستون سالانه 26 میلیون مسافر استفاده می کنند. به این ترتیب می تونید میزان تأثیر منفی هاروی بر این بخش از آمریکا رو حدس بزنید. خانم سید حسینی،
آقای صدیقی، آسیب‌های اقتصادی رو بهش اشاره کردید. الان دولت آمریکا چه اقداماتی تا به این لحظه انجام داده یا قرار انجام بده؟
علاوه بر کمک‌های جاری امدادرسانی که به دستور شخص رئیس جمهوری و مشارکت تمام سازمان‌های دولتی زیرفت، ارتش، گارد ساحلی و گارد ملی در عملیات نجات و عرض کنم که قول کمک‌های چندین میلیاردی برای بازسازی مناطق آسیب دیده و خانواده‌های سیل‌زده از طرف آقای ترامپ، امروز از مجلس نمایندگان آمریکا هم خبر رسید که هفته آینده تصویب کمک‌های مالی به مناطق آسیب دیده در اولویت مجلس خواهد بود. از اول ماه سپتامبر که از روز جمعه شروع میشه، با پایان تعطیلات تابستانی، کار کنگره آمریکا هم برای رسیدگی به لوایح رسمیت پیدا میکنه و این هم در اولویت خواهد بود. خانم سید حسین.
آقای صدیقی، اگر ممکنه کوتاه فقط لطفاً اشاره کنید که میزان مشارکت مردم آمریکا برای کمک به آسیب دیدگان چقدر بوده؟
باور نکردنیه. میدونین که شرکت در کارهای خیر جزء فرهنگ مردم آمریکاست، ولی میزان کمک‌هایی که این روزها برای یاری دادن به تلاش‌های متمرکز در جهت بازسازی و کمک به آسیب دیده‌ها و تهیه خوراکی و لوازم مورد نیاز انجام میشه واقعاً چشمگیره. خبرگزاری اسوسییتد پرس یه گزارشی رو اختصاص داده به کمک‌های مالی هنرپیشگان هالیوود و هنرمندان مشهور دنیای موسیقی و گفته که نامداران سینما مثل خانم ساندرا بلوک و لئوناردو دیکاپریو هر یک میلیون دلار کمک نقدی در این قضیه هدیه کردن. شما از اینجا میتونید مشارکت گسترده مردم رو حدس بزنید.
متشکرم. نادر صدیقی بود، همکار ما در واشنگتن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
74مین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز که قدیمی ترین و از مهمترین جشنواره‌های سینمایی جهان محسوب می‌شود، شب گذشته در ونیز ایتالیا افتتاح شد. امسال 4 سینماگر ایرانی در این جشنواره حضور خواهند داشت. بیشتر بشنویم از محمد عبدی، منتقد فیلم که در ونیز حضور دارد.
74مین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز که قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان محسوب میشه، چهارشنبه شب در لیدوی ونیز افتتاح شد. جشنواره‌ای که در کنار کن و برلین مثلث مهمترین و بزرگترین جشنواره‌های جهانی فیلم رو تشکیل میده و امسال سال پربار و پرسرصدایی در پیش داره، با حضور تعداد قابل توجهی از فیلمسازان بزرگ و سرشناس جهان سینما، از الکساندر پین که با فیلم نبراسکا که خوش درخشیده بود تا پول شریدر فیلمساز و فیلمنامه نویس کهنه کار، از دارون آرونوفسکی با فیلم تازه‌اش به نام مادر تا گیلرمو دل تورو با فیلم شکل آب که ادامه بر دنیای تخیلی جذاب این فیلم ساز. امسال آی وی وی، هنرمند برجسته چینی که در زمینه هنرهای تجسمی جزو شناخته شده ترین هنرمندان جهان محسوب میشه، با یک فیلم مستند در بخش مسابقه ونیز شرکت داره. جورج کلونی و عبداللطیف کشیش از جمله دیگر فیلمسازان شناخته شده بخش مسابقه امسال هستند که برای دریافت شیر طلای جشنواره رقابت خواهند کرد. آنت بنینگ، بازیگر مشهور آمریکایی، ریاست هیئت داوران بخش مسابقه را به عهده داره و چهره‌هایی چون ربکا هال و میشل فرانکو او را در داوری امسال یاری خواهند کرد. رخشان بنی اعتماد، فیلمساز ایرانی، جزو داوران بخش افق خاص، بخشی که در واقع حکم بخش نوعی نگاه در جشنواره کن برای ونیز داره و فیلم‌های کمبودجه‌تر و مستقل‌تر رو شامل میشه. سمیرا مخملباف هم داوری بخش فرعی رو به عهده خواهد داشت، اما سینماگران ایرانی حضور پررنگی در جشنواره امسال دارند. شیرین نشاط که جایزه بهترین کارگردانی نیز رو در کارنامه داره با فیلم تازه‌اش به نام در جستجوی ام کلثوم که در مصر ساخته شده، در بخش جنبی روزهای مؤلفین حضور داره. در بخش مسابقه افق‌ها علی عسکری که پیشتر با فیلم‌های کوتاهش هم در جشنواره کن و هم ونیز حضور داشته، با اولین فیلم بلندش ناپدید شدن در جشنواره ونیز حاضره. همینطور علیرضا خاتمی، فیلمساز ایرانی مقیم خارج از کشور که با اولین فیلم بلندش با بقیه فیلم‌های این بخش رقابت خواهد کرد، و وحید جلیلوند هم که پیشتر در ونیز حضور داشته با فیلم تازه‌اش بدون تاریخ بدون امضا از ایران در همین بخش حضور داره و به این ترتیب 3 فیلمساز ایرانی در بخشی با هم رقابت خواهند کرد که رخشان بنی اعتماد یکی از داورهای اونه. جشنواره فیلم ونیز تا 9 سپتامبر 18 شهریور ادامه خواهد داشت.
گزارش محمد عبدی رو میشنیدید. ساعت 28 دقیقه بامداد روز جمعه به وقت ایران هست. در فرصتی که پیش رو داریم از شما دعوت میکنم به آخرین خلاصه اخبار تا این لحظه گوش کنید. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در جدیدترین گزارش خود از پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای خبر داد. بنابر گزارش‌ها از تهران در مراسم تشییع پیکر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران، شعارهایی درباره پایان حصر رهبران جنبش سبز سر داده شد. عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، با صدور بیانیه‌ای از وضعیت زندانیانی که در زندان رجای شهر دست به اعتصاب قضا زده‌اند ابراز نگرانی کرد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از بازداشت 3 تن از اعضای مکتب موسوم به عرفان حلقه در شیراز خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماسی تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر از آمادگی تهران برای توسعه روابط خود با دوحه خبر داد. و وزارت خارجه آمریکا از روسیه خواست دفتر کنسولگری خود در شهر سان فرانسیسکو و دفاتر وابسته اش در واشنگتن و نیویورک را تا روز شنبه ببندد. خب از شما دعوت میکنم که همراه بشید با حبیب روشنزاده مفسر ورزشی رادیو فردا برای شنیدن آخرین اخبار دنیای ورزش.
دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی روسیه بدون گل مساوی و کار کره‌ای‌ها به اما و اگر کشیده شد. در این مسابقه که در سئول و در برابر 65,000 تماشاگر برگزار شد، سعید عزت‌اللهی بازیکن تیم ملی ایران از دقیقه 53 توسط داور استرالیایی اخراج شد و ایران 10 نفره به دفاع پرداخت و دروازه‌ها بسته ماند. بازی 0-0 مساوی شد. برای ایران این بازی تشریفاتی بود چون انتخاب شده است، ولی برای کره‌ای‌ها حیاتی بود و حالا با پیروزی که سوریه مقابل قطر به دست آورده وضع کره‌ای‌ها نامعلوم است. به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس از مالزی، سوریه با نتیجه 3-1 قطر را شکست داده. 2 گل از 3 گل سوری ها توسط عامر خریبین مهاجم سرشناس این تیم زده شد. ازبکستان هم در چین با 1 گل از تیم ملی چین شکست خورد و به این ترتیب در جدول گروه آی آسیایی پس از ایران 21 امتیازی و انتخاب شده، کره جنوبی با 14 و سوریه و ازبکستان هر کدام با 12 امتیاز تیم‌های دوم تا چهارم جدولند. چین و قطر هم پایین جدول و حذف شده به حساب می‌آیند. روز سه‌شنبه آخرین بازی‌های این گروه برگزار خواهد شد و تکلیف کره، سوریه و ازبکستان روشن خواهد شد. در تهران سوریه میهمان ایران خواهد بود که برای سوریه این بازی یک مسابقه حیاتی است. روز پنجشنبه از گروه ب آسیا تیم ملی فوتبال ژاپن برای جام جهانی روسیه انتخاب شد پس از پیروزی خانگی مقابل استرالیا با 2 گل و با داوری علیرضا فغانی داور ایرانی. 2 گلی که به گزارش بخش انگلیسی شبکه بین سپورتس توسط آسانو و ایده گوچی وارد دروازه استرالیا شد.
Wonderful strike. Japan are on their way to Russia. Australia must be.
که این پیروزی ژاپن را مثل ایران مستقیما روانه جام جهانی کرد و حالا استرالیا تکلیفش نامعلوم است. در گروه ب آسیایی استرالیا و عربستان 16 امتیازی و امارات متحده عربی 13 امتیازی و به ترتیب این سه تیم دوم تا چهارمند. عراق و تایلند هم حذف شده به حساب می آیند. بنابراین 3 بازی باقی مانده تکلیف این 3 تیم را روشن خواهد کرد. استرالیا با تایلند، عربستان با ژاپن و امارات متحده عربی با عراق. و در اروپا ساعتی پیش 9 بازی از مسابقات انتخابی جام جهانی در شهرهای مختلف آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. از جمله مهمترین بازی‌ها دیدار فرانسه و هلند است که 2 تیم در سطح جدول گروه 1 اروپا هر 2 با 13 امتیاز رقابتی تنگاتنگ دارند. این بازی هم اکنون در پاریس در جریان است.
آخرین اخبار دنیای ورزش رو میشنوید از حبیب روشنزاده. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض میباشه.
این همش بی خوده.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید مثل همیشه میتونید با ما تماس بگیرید و اونها را با شنوندگان دیگر رادیو فردا در میان بگذارید از طریق این شماره 2042-02-2112-2112. اما در این لحظه شما دعوت میکنم شنوندگی برنامه هفتگی تابو با اجرای فهیمه خضر حیدری باشید که این بار به موضوع یائسگی پرداخته. با هم گوش میکنیم. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
یائسگی آنطور که در ریشه لغوی این کلمه پنهان است ناامید کننده و آنطور که ممکن است در ذهن کسانی از زنان و مردان جا خوش کرده باشد پایان زنانگی است؟ آیا زنانی که به سن یائسگی میرسند نیاز و عواطف جنسی خود را از دست میدهند؟ اصلا آیا این تنها زنان هستند که یائسه میشوند یا سن یائسگی برخلاف آنچه اغلب میشنویم برای مردان هم از راه میرسد؟ آیا یائسگی بیش و پیش از هر چیز تنها دوره‌ای از دوره‌های زندگی نیست؟ چرا درباره آن حرف نمی‌زنیم و از پیامدها و نشانه‌ها و مواجهه با آن چیزی نمی‌گوییم؟ در تابوی این هفته اما دو فعال حقوق زنان مهمان من فهیمه خضری‌دری هستند که در این باره حرف می‌زنند. رضوان مقدم و محبوب عباس‌خلی‌زاده نه تنها در این باره حرف می‌زنند بلکه از تجربه‌های شخصی خودشان می‌گویند. سلام، به این برنامه خوش آمدید. خانم عباس‌خلی‌زاده، پدیده طبیعی و فیزیولوژیکی که حالا به نام یائسگی از اون یاد می‌کنیم دوره‌ای از زندگی زنان رو تشکیل میده، تنها جنبه زیست‌شناختی و فیزیولوژیش نیست که مهمه، میتونه مسائل عاطفی، روانی، خانوادگی و حتی اجتماعی برای زنان تولید بکنه. بعد نیست که با اشاره به بعضی از این جنبه‌ها خانم عباس‌خلی‌زاده بحثمون رو آغاز بکنیم.
من اینجوری میتونم بگم، تجربه خودم در رابطه با دوستام که وارد این مرحله شدن یا در با خودم این بوده که کلن همه روابط اجتماعی انسان دستخوش تغییر میشه. نحوه کار کردن آدم، نحوه رابطهش با آدم و بخصوص حوزه عاطفی. و من اگه بخوام مثال بزنم، بعضی از دوستام رو دیدم که تو دوره یائسگی مثلا عاشق شدن و نتونستن عشق خودشون رو ابراز بکنن یا نتونستن که رابطه جنسی فعالی داشته باشن به دلیل اینکه دوره یائسگی باعث میشه که کلن واکنش جنسی کمتر بشه. همه اینا باعث شده که روی اون رابطه عاطفی تاثیر بذاره، ولی اگر که طرف مقابل متوجه باشه که این شرایط فقط یه شرایط زودگذر هست، اون موقع میتونه این مرحله تموم بشه و این مرحله معمولا کمتر از یک سال دو سال بیشتر طول نمیکشه.
خانم مقدم، یک کلیشه وجود داره که زنان در دوران یائسگی نیاز جنسیشون کم میشه یا تغییر میکنه، نظرتون در موردش چیست و تجربه خودتون ازش چیست؟
ببینید، دوران یائسگی یک دورانی هست از زندگی انسان، هم در مرد هم در زن وجود داره و مثل دوران بلوغ که به هر حال یک سری رو انسان طی میکنه. اما در مورد نیاز جنسی یا فعال بودن چه زن چه مرد در این دوران، به هر حال به دلیل کاهش هورمون های پروژسترون در زن و تستوسترون در مرد یک تغییرات ایجاد میشه. اما برخلاف عقیده خیلی هایی که به اصطلاح فکر میکنن زن ها در رابطه جنسیشون دچار مشکل میشن، تحقیقات علمی خلاف این رو نشون داده. خیلی وقتا خانوما مراجعه میکنن به مشاور و یا حتی اصلا کارشون به طلاق میکشه به خاطر اینکه مردان بعد از سن 50 سالگی دچار یه سری ناتوانی‌های جنسی میشن. یه مسئله دیگه در مورد رابطه جنسی اینه که اتفاقا در دوران یائسگی چون ترس از بارداری وجود نداره، زنها خیلی راحت‌تر این ارتباط رو برقرار میکنن. تفاوتش فقط در این هست که با متوقف شدن دوره پریود یائسگی زن به طور مشخص خودشو نشون میده، در حالی که در مورد مردا این یائسگی به تدریج اتفاق میفته. حتی مثلا ممکنه از 40 سالگی شروع بشه و به تدریج این هرچقدر که میره جلو سریع تر میشه.
خانم عباس‌خالی‌زاده، خانم مقدم اشاره کردند به یائسگی در مردان، پدیده‌ای که می‌دونیم به هر حال وجود داره، اندروپوز، و ولی پرسش من این هست که در مورد این موضوع اصلا صحبت نمیشه. آیا این جنبه تابویی نداره مثل آنچه که در مورد یائسگی زنان هست؟ پرسش من بیشتر متمرکز بر انگ اجتماعی است که ممکنه که به زنان زده بشه در دوران یائسگیشون، و این حسی که به زنان داده میشه که ظاهرا دیگه زنانگی ندارن در این دوران، و این احساسی که بهشون منتقل میشه، در مورد مردان چگونه؟
ببینید، قدرت جنسی یه بخشی از رابطه قدرت رو تشکیل میده، یعنی که در مورد مردان قدرت جنسی داشتن چیز خوبیه و باعث میشه قدرتمندتر باشن. در نتیجه تابو اتفاقا در مورد مردان اتفاق میفته. هیچ وقت هیچ مردی حاضر نیست اعتراف بکنه به این که قدرت جنسیش کاهش پیدا کرده یا داره احساس یائسگی میکنه، در حالی که در مورد زنان به دلیل اینکه نجیب بودن، کم رمق بودن در رابطه جنسی اتفاقا نشانه زنانگی و حیاست، و هر چقدر که زنان بی‌رغبت‌تر به مردان باشن، قابل اعتمادترن، از همین نظر جامعه استقبال میکنه از اینکه یائسگی زنان رو بخواد بیشتر ابراز بکنه توی سطح عموم. و اتفاقا یه حسنی که برای خیلی از زنان در این مورد داره اینه که مردان خیالشون راحته که دیگه میتونن رابطه جنسی امن و امان با زنان داشته باشن، چون دیگه نمیترسن از اینی که بچه دار بشن زنان. یعنی من برعکس این رو میخوام بگم که اگه نظر شما اینه که یائسگی جنبه منفی داره توی عرف اجتماعی، میخوام بگم که توی زندگی زیرزمینی ایرانی یائسه بودن زن امکان بیشتر و شانس بیشتری به زن میده که بتونه رابطه آزاد و امن و امان داشته باشه.
خانم عباس‌خالی‌زاده، نظر من این نیست که در عرف چنین در حقیقت نگاهی وجود داره به زنان. برگردیم به کلمه یائسه که اساساً یأس و ناامیدی در خود این کلمه آمده. من پرسشم این خواهد بود خانم مقدم، شرط شما بخوای پاسخ بدید، حالا با توجه به صحبت‌های خانم عباس‌خالی‌زاده، چرا دوران یائسگی رو نوعی یأس و ناامیدی از کلمه این دوران میتونیم ببینیم؟ تا به هر حال برداشت عمومی که در مورد زنان وجود داره، آیا به نوعی فروکاستن زنان فقط به امر بارداری و تولید مثل در چنین نگاهی دیده میشه؟
مسئله یائسگی این نگاه رو وجود داره. یائس شدن به معنی ناباروریه، سترون بودن، یعنی دیگه نازار شدن. خب در گذشته به زن به عنوان ماشین تولید نگاه میشد، این زن باید بچه میزایید، کارش فقط بچه زاییدن بود. اما خب امروزه این مسئله دیگه نیست و خیلی از زوجها داوطلبانه اصلا نمیخوان بچه دار بشن، یا به همون یک دونه یا دوتا به قول معروف نهایتا اکتفا میکنن. ولی در گذشته به این ترتیب بوده و این مسئله به اصطلاح کلمه یائسگی که درست دیدین دقیقا از یأس میاد، ولی یک معنی دیگرش هم نازار یا نابارور بودنه. به هر حال این پریودی از زندگی انسان قدرت باروری داره، برای همین موجودات هم هست، فقط خاص انسان که نیست.
خب خانم عباس‌خالی‌زاده، بازگشت به شما، من میخوام این موضوع رو مطرح بکنم که در مورد یائسگی در خانواده های ایرانی آیا حرف زده میشه؟ چون به هر حال الان هر دوی شما مهمانان این برنامه هم گفتید که مسائل و پیامد هایی داره یائسگی. وقتی که مادر یک خانواده به دوران یائسگی میرسه، خب این عوارض و این پیامدها در او وجود داره، اما چون در مورد موضوع صحبت نمیشه، اعضای خانواده نمیدونند که تغییراتی که در رفتار او یا در عادتهای او رخ داده، تغییراتی در اخلاقیات اون مثلا رخ داده، اینها دلیلش چیست و ممکن تعبیرهای دیگه بشه، مثلا بد اخلاقی، بد خلقی. یا فکر میکنید اگر راجع به موضوع حرف زده بشه، اوضاع هم در درون خانواده ها و هم برای زنان میتونه بهتر بشه؟
من قبل از اینکه اینو جواب بدم، در مورد تابو بودن این قضیه یا برداشت منفی جامعه، میخوام بگم خب من الان توی امریکا دارم زندگی میکنم، اینجا یه جامعه پیشرفته است، ولی کماکان وقتی که هات فلش داری، اون حالتی که یهو گرما و دمای بدن آدم میره بالا، عرق میکنه و همه اینا، یعنی ممکنه روزی دو سه بار این اتفاق بیفته،
از اصطلاح گور گرفتگی براش استفاده میکنن. بله،
یه علامت قشنگی نیست، یعنی که مردا به خصوص مردای جوان احساس میکنن که واه این دیگه مثلا کیه
که اینجوری مثلا گور گرفته، یعنی به عنوان یه چیز عجیب غریبی نگاه میکنن و به عنوان یه زنی که هیچ جذابیتی نداره. حتی توی مثلا جلسه نشستی گور گرفتی، یهو داری حرف میزنی، یهو همکارات برمیگردن یه طوری نگاه میکنن که این چرا عرق کرده، چرا قرمز شده، و به عنوان یه موضوع منفی اجتماعی بهش نگاه میشه. میخوام بگم که علایم یائسگی همچنین هم توی جوامع پیشرفته و فرهیخته علایم جا افتاده ای نیست هنوز. اونی که شما سوال کردین در مورد خانواده ها، اتفاقا یه ربطی به همین قضیه داره. ببینید اصلا به طور کلی بحث یائسگی به عنوان یک دوره بحرانی شناخته شده برای زنان محسوب نمیشه، یعنی که جامعه آگاهی خیلی کمی در موردش داره. مثلا در مورد دوران بلوغ همه ما در موردش حرف میزنیم، در مورد اینکه پسرها به دوره انزال میرسن و شبا خواب میبینن همه در مورد شب و شکه حرف میزنن، در مورد دخترها که قاعده میشن خانواده حرف میزنه در موردش، همه توجه میکنن. حالا
البته در این مورد هم تابوهای وجود داره، میدونین دیگه خانم عباس خانزاده،
مثبت، ولی بحث اینه که اون تابو داره ولی آگاهی روش هست. میخوام بگم در مورد بحث یائسگی یه بحث قضیه اینه که اصلا اطلاعات زیادی خود اون زنی که یائسه میشه در موردش نداره، چه برسه به خانواده‌اش. یعنی که فکر میکنه یائسه بودن یعنی که فقط پریود نشه و مثلا پریودش مختل بشه و گور بگیره و اینا، ولی نمیدونه که زیر سوال قرار دادن زندگی و همه این که من چه کردم این همه مدت، این اولین علامت یائسگیه. ترس از اون تغییرات هورمونی و اون یادآوری اون سن، یهو یه برگشتی به عقب و اینکه این همه زمین راهی که من اومدم آیا درست اومدم یا نه، مرور گذشته و تمام اون بحران‌های هویتی که معمولاً این دوره پیدا میشه، اینا همه یک عوارضی از دوره یائسگیه، در حالی که خیلی از زنان نمیدونن. نه، خانواده ها در مورد این داستان اصلا حرف نمیزنن، خود زن در مورد این داستان نمیخواد حرف بزنه، نمیخواد به رسمیت بشناسونه به بچه هاش. اصلا حیاش میشه که بخواد بگه که خب مثلا تا حالا اصلا قاعده میشدم، یا مثلا الان دیگه نمیتونم بچه دارشم، یا به شوهرش برگرده بگه اگر من الان خسته هستم و نمیتونم با تو رابطه جنسی فعال داشته باشم، مال اینه که الان اصلا تمام بدن من دچار اختلال هورمونی هست و زنا عموما تو خودشون میریزن و اون حالتی که شما گفتید که یهو برافروخته میشن یا مثلا ممکنه عصبانی بشن، واکنش سری نشون بدن، مال فشاریه که بهشون میاد، مال این نیست که الزاماً یائسگی تحریک پذیری آدم رو به خودی خود میبره بالا. مهمترین قضیه اینه که طرف مقابل، پارتنر، شوهر، همسر، هرچی، بدونه که این دوره‌ای که زن داره درش به سر میبره موقتیه.
اجازه بدیم ما برگردیم به خانم مقدم. خانم مقدم، خانم عباس خلیزاده معتقد هستن که اصلا زنان نمیخوان حرف بزنن در مورد دوران یائسگیشون، و نکته جالبی رو گفتن این که اصلا شاید که این شرم رو داشته باشن که بگن که قبل تا پیش از این پریود میشدن که حالا این چرخه طبیعی در بدن اونها قطع شده و شرایط جسمی و روانی دیگری رو دارن. چرا اساسا زنان نمیخوان در مورد یائسگی حرف بزنن؟
دلیل این نخواستن همه اینها هست، هم اینکه مورد قضاوت قرار بگیرن، هم شرم، هم عدم آموزش، اینها همش به صورت وسیله حلقه های زنجیر به هم وصله. وقتی از ابتدا به صحبت کردن در مورد بدن زن یک وسیله تابو هست و کمتر به زن اجازه داده شده که راجع به بدن خودش حرف بزنه و همه چیز رو باید پنهان بکنه، مثلا دوره پریود رو پنهان بکنه. میگم الان امروزه خیلی بهتر شده، ولی کن خب هم نسلای من حداقل اینجوری بود که همه چیز رو ما باید پنهان میکردیم. دورانی که مثلا پریود هستیم، دردای مثلا قاعدگی و مسائلی که هست، اینا رو همه باید در خودمون میریختیم و نمیذاشتیم خانواده، برادرمون، پدرمون متوجه میشد. یائسگی هم درسته در تداوم همین هست، آموزش که داده نمیشه، خب در نتیجه ترس از قضاوت هست، شرم هست. پس نیاز هست که راجع به این مسائل و دوره‌های زندگی که این هم یک بخش طبیعی از دوران زندگی هست، به همون راحتی که در امروز در دوران بلوغ صحبت میشه، به همون راحتی هم در دوران یائسگی و علائمش، پیامدهاش و اینکه هم مرد و هم زن هر دو، چون این دید متاسفانه وجود داره که همه فکر میکنن یائسگی فقط مال زن ها. وقتی من دختر یاد بگیرم که با بدن خودم راه ناراحت باشم، در دوران یائسگی هم اون رو به عنوان یک مرحله طبیعی از زندگی خودم میپذیرم و نه پنهانش میکنم و نه از بیانش شرم دارم. یک بخشی از زندگی انسان مثل هر مرحله دیگری.
خانم عباس خالی زاده، رابطه جنسی در دوران یائسگی شما اشارات کوتاهی بهش داشتید، من میخوام که دقیق تر در مورد صحبت بکنیم. چه ویژگی هایی داره، چه تفاوت هایی داره با رابطه جنسی پیش از دوران یائسگی، و آیا نکاتی هست که زنان در دوران یائسگی یا شرکای جنسی زنانی که در دوران یائسگی هستند باید بدونن تا بتونن که کیفیت رابطه جنسی در این دوران رو حفظ بکنن؟
در کل میتونیم بگیم که یک جور سرد مزاجیه، که یعنی که واکنش کند در برابر محرک‌های جنسی. خود زن یک باره متوجه میشه که من چرا اینقدر خستم، چرا اینقدر سردم، اصلا احساس میکنه که در واقع زوجش رو دوست نداره، احساس میکنه که اصلا من تا حالا چی کار داشتم میکردم توی زندگیم، احساس میکنه اون عشقی که از قبل داشته سرد شده و این ترسناکه در مورد زنان. یعنی اگه الان نگاه بکنید خیلی از جدایی ها و خیلی از طلاق هایی که در سنهای بالا اتفاق میفته درست در این پریود زمانی هستش، در این دوره زمانی هستش، برای اینکه اون سرد شدن جنسی در واقع همراه هستش با یه موضوعات مهمتر مثل پرسش از خود، همه اینا با هم. در حالی که اگه هر دو طرف اینو بگن که خیلی خوب به هم فرصت میدیم برای اینکه تو الان توی دوره یائسگی هستی و متوجه نیستی که این هورمونی که داره این اتفاق تو بدنتو میندازه، اگه مثلا دو روز دیگه صبر بکنی اصلا دیگه این احساسو نخواهی کرد، اصلا احساس خواهی کرد که زندگی بهتر شده، منو دوست داری، با من گرمتری. در واقع میتونم بگم که یکی از بحرانی ترین دوره ها توی زندگی زناشویی دوره ای هستش که زنان دچار بحران مناپاز میشن و خیلی از مسائل اون موقع اتفاق میفته.
خانم مقدم، اگر شما هم با خانم عباس خالی‌زاده موافق هستین، من از شما خواهم پرسید که خب چرا در مورد مردان اینطور نیست؟ چرا مردان اغلب زندگی جنسی فعال‌تری دارن در دوره‌های سنی مختلفی، یا دست کم به نظر میرسه که زندگی جنسی فعال‌تری دارن در دوره‌های سنی مختلف؟ چون به هر حال تغییرات هورمونی در مردان هم هست، اما آیا باز هم برمیگرده به فشارهای نگاه‌های بیرونی یا اجتماعی بر روی زن و بدن زن و انتظاراتی که از زن میره؟
به نظر میرسه که مردا زندگی جنسی فعال‌تری دارن در سنین بالا. بسیاری از مراجعین مشاورین روانشناسی سکس خانم هایی هستن که گلایه میکنن از اینکه شوهرشون دچار ناتوانی شده یا بیمیلی جنسی شده، و خیلی از طلاق هم همینه. وقتی خانم ها میرن مراجعه میکنن برای طلاق، میگه خب مثلا شوهرم بیمیله. به نظر میرسه که این میل همیشه که تو مردها تغییرات هورمونی همونطور که خدمت عرض کردم هم در زن هست هم در مرد. تفاوتی که وجود داره فقط در مسئله باروری هست. اسپرم ها هم ضعیف میشن، یعنی مثلا قدرت باروری یک مرد و فعال بودن یه اسپرم در دوران مثلا 25 سالگی یک مرد مسلما با 50 سالگیش متفاوت هست، و مثلا تحرک کمتری اسپرم ها دارن، بیجون ترن. فقط اینه که مثلا تخمک های زن محدوده در طی عمرش، ولی مال مرد خیلی زیاده، میلیون ها به اصطلاح اسپرم هست. میل جنسی مرد و زن با بالا رفتن سن کم میشه به دلیل ترشحات هورمون تستوسترون و پروژسترون. این مسئله در مورد هر دوشون مشترک هست. و اتفاقا بعد از یائسگی، بعد از اینکه یک دوران به اصطلاح 2-3 سالی طی میشه از یائسگی، اتفاقا زن ها خیلی به اصطلاح تمایل جنسی بیشتری پیدا میکنن. ما تو دلیل این که فکر میکنیم میل جنسی در مردا همیشه هست، چون مردا در جامعه آزادی بیشتری دارن، راحت تر میتونن به طرف مقابلشون بگن که الان تمایلشون چی هست، ولی زنها بیشتر محدودن و این در همه جوامع هست. در جوامعی هم که آزادی وجود داره، باز این آزادی برای مردها به مراتب بیشتر هستش تا برای زنها.
خانم عباس خالی‌زاده، شما در آغاز گفتگو گفتید که از تجربه خودم یا زنانی که در اطراف خودم میشناسم صحبت میکنم. اگه بخواین این تجربه رو باز بکنین، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم. اساساً فکر میکنید که زنان بعد از دوران یائسگی چه راههایی دارن برای اینکه بتونن که جسم و احساسات و عواطف خودشون رو بهتر حمایت بکنند و به عنوان یک زن همچنان بتونن از جنسیت و زندگی خودشون لذت ببرن و با اطرافیانشون مواجهه بهتری در مورد مسئله‌ای که الان در بدنشون و در هورمون‌هاشون اتفاق افتاده داشته باشن؟
اولا که جامعه ما یه جامعه باثباتی نیست و زندگی زنان به خصوص تو دوره جوانی دهه 30 دهه 40 بالا پایینای خیلی زیادی داره و برای همین ها بخوان خودشون رو جمع جور بکنن و یه ثباتی پیدا بکنن رسیدن به دوران در واقع 50 سالگی و دوران 50 سالگی زنان ایرانی به خصوص توی طبقه زنان مستقل و تحصیل کرده یکی از بهترین دوره‌های زندگیشونه که میخوان تازه خودشون رو بارور کنن. به محض اینکه وارد این دوره میشن، این همزمان میشه با همین بحران‌های هورمونی و وقتی که زنان وارد این دوره میشن، وارد این مرحله اتفاقا 50 سالگی میشن، درست زمانی هستش که شکفته شده زندگیشون، تازه خودشون رو پیدا کردن و حتی احتمالاً اگر که مجرد بودن تونستن اون همسر مورد علاقه‌شون رو پیدا بکنن و این دوره من تو خیلی از دوستان دیدم که این دوره مصادف شده با دوره یائسگی زن و بحران‌های زیادی که توی اوایل ارتباط با پارتنرشون پیدا کردن یا اصلا با خودشون پیدا کردن. خیلی یارم دیدم که اتفاقا با مشورت پزشک یا با خوندن کتاب‌هایی که در مورد روش‌های بهتر زندگی هست تونستن با ورزش، با تمرکز، با مدیتیشن، با یوگا، با تغذیه درست به خصوص تغذیه گیاهی خودشون رو با از این مرحله جدا بکنن. اینها خیلی تاثیر مثبت داره. یعنی من اینطوری میتونم بگم که نسخه این دوره واقعا تغییر رژیم غذایی همراه با ورزش و تغییر سبک زندگی بوده. در زنانی که من دیدم خیلی موفق از این دوره رد شدن، رابطه خیلی خوبی رو تونستن ادامه بدن و اتفاقا خیلی بانشادتر، خیلی مستقلتر، خیلی سرحالتر از قبل وارد زندگی جنسی شدن. زنان از دوره بحرانی عبور کردن و این دوره اتفاقا باعث شده که احساس بکنن که زنانگی چیزی نیست که ربط به هورمون یا ربط به قاعدگی یا ربط به بچه دار بودن داشته باشه و زن بودن خودشون رو در واقع پیدا کردن.
بسیار خوب خانم مقدم، حالا برای اینکه جنبندی شما رو هم بشنویم، خانم عباس خلیزاده از یک سری راهکارها صحبت کردند یا تغییر سبک زندگی رو مهم دونستن برای اینکه زنان بتونن با دوران یائسگی خوب مواجه بشن و خب مثال‌هایی هم از تجربه هاشون داشتن. شما در این زمینه تجربتون چی میگه و آیا این دوره رو زنان میتونن به عنوان دوره‌ای با سلامت و نشاط در زندگیشون سپری بکنن یا الزاماً باید به اون ریشه یأس در کلمه یائسه برگردن؟
به نظر من میتونن خیلی این دوره رو اگر که با آگاهی باهاش برخورد بکنن خیلی خوب سپری کنن. ورزش خیلی تأثیر مثبتی داره تو طی کردن این دوران و اینکه از لحاظ روانی بپذیرن که این هم یک مرحله‌ای هست از زندگیشون. با هر مرحله از زندگی ما باید ببینیم چجوری برخورد بکنیم. اگر بدونیم چجوری برخورد بکنیم اون رو به با موفقیت هم پشت سر میذاریم و واقعا این مسئله درستی هم هست. بعد از یه شوک هست، وقتی این شوک برطرف شد یعنی طی شد، بعدش به یک آرامش میرسه. بعد از 2-3 سال که از دوره یائسگی طی میشه تموم میشه، اون بحران سپری میشه، دوباره احساس یک به اصطلاح آرامش، یک باز شدن. حتی برای خود من هم این تجربه هست، یعنی من یک احساس سبکی میکنم، یک احساس آرامشی میکنم و من فکر میکنم که یکی از دلایل این که بعد از این طی این 2-3 سال زنها حتی در بعضی ها، مثلا من صحبت کردم چون خب من گرشتی هم که خوندم روانشناسی هست، مثلا بعضی هاشون با من که صحبت میکنن میگن که اتفاقا ما فکر میکنیم خیلی میل جنسی زیادتر شده. این به دلیل همون طی کردن این مرحله با موفقیت هست که حالا با شنا کردن هست، با مدیتیشن کردن هست، با تغذیه درست هست، مثلا بعضی ها میگن با خوردن سویا، به طور طبیعی میشه اون به اصطلاح کاهش اون هورمون ها رو تا حدی جبران کرد.
خانم مقدم، گفتین که من خودم احساس بهتری دارم. اولا میخوام راجع به این توضیح بدین و بعد پرسش من این هست که چقدر شریک زندگی و اعضای خانواده یک زن میتونن مؤثر باشن در اینکه یک زن بتونه به چنین حسی برسه و با آرامش و سلامت دوران یائسگی رو هم طی بکنه.
خیلی اطرافیان ببینید وقتی که آموزش باشه، خب همون اوائل یائسگی که به هر حال اون تغییرات باعث میشه که آدم خستگی، بی‌حوصلگی، یه سری تغییراتی در رفتار ممکنه نمود پیدا بکنه، بدونن علتش چی هست و این مسئله به صورت به اصطلاح دوستانه برخورد بکنن، به صورت طبیعی برخورد بکنن. معمولا مادرها از بچه هاشون این مسئله رو پنهان میکنن. همه اینا برمیگرده به آموزش و من فکر میکنم این وظیفه به اصطلاح آموزش پرورش و دولت ها هست که نسبت به همچین مسائلی حساس تر باشد.
خیلی سپاسگزارم رضوان مقدم و محبوبه عباس خلی زده در تابوی این هفته با موضوع یائسگی مهمان من بودید.
از رادیو فردا با شما هستیم.